عزیزان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنی یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی مرا دیوانه کرد.
شما شنونده ی پادکست صوتی برنامه روانشناسی عرفانی دیدار جان در رادیو جوان هستید.
ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی دریغ، آتشی از حرم لبک گویان میروم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد نیم، چشم فکر زنجیری کنید ای عقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
عنبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوان
ما از بدو تولد به جز کارهای غیر ارادی که بدنمون خود به خود انجام میده با هیچ مهارت خاصی متولد نمیشیم، بلکه به مرور زمان و با رشد مغزی و بدنی کارهای مختلفی رو یاد میگیریم. کارهایی مثل حرف زدن، راه رفتن، بازی کردن و بعد وقتی به مدرسه میریم چیزهای بیشتری مثل خوندن و نوشتن، کار دستی درست کردن و خیلی چیزهای دیگر رو هم یاد میگیریم. ما همه چیز رو به طور اکتسابی یاد میگیریم الا مهمترین چیز که همون زندگی کردن هست. زندگی کردن هم به مهارت نیاز داره. به عنوان مثال رانندگی کردن یک نوع مهارت، درسته؟ برای یاد گرفتن رانندگی باید کسی به ما آموزش‌های لازم رو بده که مثلا فرمون چیه؟ پدال گاز و ترمز و کلاش چی هستن؟ کارای هر کدومشون چیه و چه زمانی باید ازشون استفاده بکنیم؟ چطوری دنده عقب بریم؟ چطوری پارک کنیم؟ در یک روز برفی وقتی در سرازیری یا سربالایی قرار گرفتیم چه تکنیک هایی رو باید رعایت بکنیم؟ در کنار اون باید قوانین راهنمایی و رانندگی رو هم بلد باشیم تا بتونیم به عنوان یه شهروند با کمترین خطر رانندگی بکنیم. زندگی هم دقیقاً همینه. باید روش و راه زندگی کردن رو یاد بگیریم تا عمرمون رو هدر نداده باشیم و از این فرصتی که در اختیارمون قرار داده شده لذت ببریم و شادی بیشتری رو تجربه کرده باشیم. الکتروفیزیولوژی علم مطالعه خواص سلول‌ها و بافت‌های بیولوژیکی هست که نشون میده همه بافت‌های زنده به جریان‌های الکتریکی حساس هستند و مغز همچنین جریان‌هایی رو تولید می‌کنه. این علم نشون میده که جریان تولید شده توسط مغز جریان مستقیمی نیست، بلکه به صورت موج متناوبه. این امواج به وسیله دستگاهی به نام موجنگار مغز یا همون الکترونسفالوگرام قابل مشاهده، ضبط و اندازه‌گیریه. این امواج مغزی نقش بسیار مهمی رو در زوایای مختلف زندگی ما ایجاد می‌کنن که در ادامه براتون توضیح میدم. در هر فرد 5 الگوی الکتریکی یا موج مغزی وجود داره. این امواج به ترتیب از کندترین تا سریع‌ترین امواج به نام‌های دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما هستند. هر کدوم از این امواج که دامنه و فرکانس مخصوص به خودش رو داره، مربوط به یک سطح خاصی از آگاهیه و عملکردهای ذهنی مشخصی رو کنترل می‌کنه. حالا چرا لازمه که در مورد این امواج بدونیم؟ چون طبق تحقیقات با دونستن وضعیت کارکرد این امواج ما متوجه طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن امواج مغزی تولید شده میشیم و اینکه متوجه میشیم که اختلالات مختلف روانی حاصل کارکرد نامناسب کدوم بخش در مغز میشه. پس با داشتن اطلاعات بیشتر میتونیم عملکرد مغزمون رو زیر نظر داشته باشیم و در صورت نیاز میتونیم با کمک گرفتن از متخصصان در صدد تنظیم و رفع نواقص اونها بر بیایم. امواج مغزی به ترتیب از پایین ترین تا بالاترین سطح موج اینها هستند. امواج مغزی دلتا که کندترین امواج هستند و معمولاً در حالت مدیتیشن عمیق و در حالت خواب ایجاد میشن. شفابخشی و احیا هنگامی که مغز توی این حالت، یعنی حالت دلتا قرار داره، اتفاق میفته. امواج تتا هم در خواب و هم هنگام آرامش رخ میده، با این تفاوت که اونها نشون دهنده تمرکز درونی ما هستند. رویاها و تصاویر زنده یا همون خواب دیدن در این حالت اتفاق میفته. امواج آلفا هم در زمانهای آرام یا در زمانی که در حالت تفکر هستیم رخ میده. امواج آلفا یعنی مغز در حالت استراحت قرار داره. امواج بتا رایج ترین الگو در حالت بیداری طبیعی هستند. اونا زمانی اتفاق میافتند که فرد هوشیار باشه و روی حل کردن مسئله ای در حالت تمرکز باشه. و امواج مغزی گاما که سریع ترین و با بالاترین سطح هوشیاری در ارتباط هست. معادلات و مسائل بسیار پیچیده ذهنی در این حالت حل میشن، ولی این حالت برای کمتر کسانی اتفاق میفته که بخوان این حجم بالا از مغز رو استفاده بکنن. بچه ها این امواج باید مثل رقص نور عمل بکنن و هر کدوم به نوبت جاشون رو با دیگری عوض بکنن و تعادل بینشون همیشه برقرار باشه. اگر اینطور نباشه، نقص و اختلال به وجود میاد. امواج مغزی مستقیماً به سلامت روان مربوط میشن. به این صورت که هنگامی که قسمت‌های خاصی از مغز بیش از حد تحریک میشن، فرد ممکنه استراب و افسردگی، کابوس یا مشکلات خواب و پرخاشگری رو تجربه بکنه. اگر ریتم مغزی ناپایدار باشه، فرد ممکنه وسواس فکری یا همون OCD رو تجربه بکنه، دچار سر بشه یا دچار حملات هراس یا همون حملات پانیک بشه. دانشمندان علوم اعصاب به تازگی متوجه رابطه بین وجود بیش از حد امواج گاما در مغز و اختلال اسکیزوفرنی شدن. امواج گاما باعث ایجاد بیش فعالی در مناطقی از مغز میشن و هنگامی که این بیش فعالی به طور غیر طبیعی زیاد بشه میتونه منجر به توهم بشه که در بین بیماران اسکیزوفرنی خیلی رایجه. همچنین خواب بیکیفیت هم میتونه ناشی از وجود برخی امواج بیش از حد فعال در مغز باشه. روش‌های مختلفی برای متعادل سازی و رفع نواقص امواج مغزی وجود داره، هم با دارو و هم بدون دارو که بهش نورو فیدبک میگن. نورو فیدبک بازخورد فوریه که به کمک کامپیوتر انجام میشه. در این نوع درمان سنسورهایی که الکترود نام دارن بر روی پوست سر بیمار قرار میگیرن. این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد رو ثبت و در قالب امواج مغزی که اغلب موارد به شکل شبیه سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدیویی به بیمار نشون داده میشه. در این حالت پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست و تنها با امواج مغزی اون فرد انجام میشه. فرد در حین بازی با دیدن پیشرفت یا توقف بازی، در حالت گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز و یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به وجود میاد، متوجه شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خودش میشه و سعی میکنه تا با بهتر بازی کردن وضعیت تولید امواج مغزی خودش رو اصلاح بکنه. به عنوان مثال اگر شخص قرار روی موج آلفای خودش کار بکنه، بازی به حالتی پیش میره که موج آلفا از یک حد مشخصی بالاتر نره و در حالت طبیعی و پایدار باقی بمونه. در واقع نورو فیدبک یک روش آموزشیه که مغز رو وارد پروسه خودتنظیمی میکنه و فرد میتونه علائم بیماری های مختلف عصبی و روانی رو کاهش بده. ورزش یوگا و مدیتیشن هم باعث بالانس کردن امواج مغزی و باعث تنظیم و بهبود عملکرد امواج مغزی میشن. به این صورت شما هر زمان میتونید روی امواج مغزیتون کار بکنید و امواج مورد نظرتون رو کاهش بدید و هر چند مدت که مایلین میتونید مغزتون رو در حالت آرامش بخش نگه داشته باشین و از اون وضعیت لذت ببرین. امروز غزل بسیار زیبایی رو از حافظ براتون انتخاب کردم که میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسودی دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوزا چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. در مصرع اول حافظ میگه کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. یعنی چه زمانی یک شعر تر، یک شعر تازه و با طراوت میتونه خلق بشه؟ زمانی که درون و بطن شاعر با طراوت و زنده باشه، زمانی که درون ما حزین و پژمرده، دردمند، پر از رنج، پر از خشم و پریشونی باشه، هیچ کاری ثمره و خروجی خوبی نخواهد داشت و ما نمیتونیم تأثیر مثبتی توی اجتماع یا بر روی اطرافیانمون داشته باشیم. منظور شاعر همون انرژیه که نمیتونیم با درون ناآرام و ناشادی انرژی خوبی تولید بکنیم و اون رو به اطرافمون بفرستیم. میگه یک مطلب خیلی حساس ظریف از این معنا رو گفتم و تمامی جهان روی همین اصل داره کار میکنه که اگه درون ما پر از رنج باشه، اگر خشمگین و ناراضی و رنجیده باشیم، نمیتونیم به این صورت که باید بهترین نقش خودمون رو ایفا بکنیم. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. لعل یعنی لب، معشوق به معنای یاقوت و یا رنگ قرمز هم هست. در زمان قدیم وقتی صاحب قدرتی یا پادشاهی به کسی انگشتری زنهار میداد، یعنی اون فرد رو تحت امان و تحت پناه خودش قرار میداد و هر جا که خطری اون فرد رو تهدید میکرد، میتونست اون انگشتری رو نشون بده تا همه بدونن که اون از نزدیکان پادشاهی و کاری بهش نداشتن یا ازش اطاعت میکردن. اینجا میگه اگر شما این انگشتری زنهار رو از زندگی و از حقیقت وجودیتون بگیرین، دیگه سردرگم و حزین نخواهید بود و تمامی جهان تحت اطاعت از شما خواهند بود. یعنی گنجی عظیم زیر اون نگین انگشتر زنهار وجود داره. انگشتری امان همون در حضور بودن و در زمان حال بودن و تسلیم در برابر هر اتفاقیه. غمناک نباید بود از طعن حسودی دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. حسود کسی که ایگو بسیار بزرگی داره، هیچ وقت هم آرامش نداره. شما وقتی یه تغییر خوبی تو زندگیتون ایجاد میکنین، پیشرفت میکنین، وضعیت مالیتون بهتر میشه، سعی میکنین شادتر زندگی بکنین، به جایگاه اجتماعی خوبی میرسین، سطح علمیتون رو بالاتر میبرین، متوجه میشین که خیلی از کسایی که قبلا رو باهاتون رابطه خوبی داشتن، یهو نقابشون میره کنار، چهرهشون عوض میشه. بهتون کنایه میزنن، پشت سرتون ازتون بد میگن، میخوان با هر بهونه‌ای شما رو پایین بکشن. میدونین علت این کارشون چیه؟ چون قبلاً من ذهنی یا ایگو اون فرد خودش رو با شما مقایسه میکرد، خودش رو یا بهتر از شما میدونست یا برابر با شما میدید، ولی بعد از پیشرفت شما اون احساس میکنه دیگه ممکن نیست بتونه باهاتون رقابت بکنه و به شما برسه، دیگه با شما برابر نخواهد شد. به طور کلی هر رفتار و واکنش منفی از طرف دیگران شما رو خیلی ناراحت میکنه، درسته؟ بعضی وقتا یه سوال ساده هم میتونه شما رو کاملا به هم بریزه و روزتون رو خراب بکنه. این محرک های بیرونی در حقیقت دارن یک چیز خیلی مهم رو به شما اثبات میکنن. اونا دارن مستقیم ضعف های درونی شما رو بهتون نشون میدن. وقتی شما میرنجین، عملکرد هیجانی و رفتاری و درونیتون مختل میشه. نمیتونین انرژی خوب تولید بکنین. نمیتونین عشقتون رو نشون بدین یا به اطرافیانتون بفرستین. اون حال بعد شما روی کارتون، روی خانوادتون، روی همسرتون، فرزندانتون، روی همه تأثیر میذاره، درسته؟ چون حالتون رو کاملا گرفته میدونید. حافظ میگه اگه حسود به طعنه زد و حسادتش برای تو آشکار شد، در همچین شرایط تو باید از شخص حسود، بدگو یا بداندیش متشکر هم باشی. چرا؟ چون اگر تو از طعنه، تهمت، دسیسه، دروغ و یا اهانتی که اون فرد انجام داده رنجیده و آزرده خاطر شدی، یعنی هنوز ایگو یا من ذهنی داری و اون شخص تونسته به ایگوی تو آسیب بزنه. ولی اگر از جنس ابدیت و هوشیاری و آگاهی باشی و بهش کاملا واقف هم باشی، بدون که چاقوی اون نمیتونه تو رو زخمی بکنه. زمانی شی یا چاقو به شما اثر میکنه و مجروحتون میکنه که از جنس من، تن یا ایگو یا جسم باشین، درسته؟ وقتی چاقو به بدن و گوشت یا پوست ما میخوره میتونه زخم بکنه، جراحت ایجاد بکنه یا حتی میتونه جسم رو بکشه، درسته؟ یعنی جسم فقط میتونه به جسم آسیب وارد بکنه، ولی چاقو نمیتونه انرژی یا فضا رو مجروح بکنه یا از بین ببره. این داره نشون میده که تو چقدر از جنس اصلی خودت دور شدی، جسم و بدنت شدی که دردت اومد. بعد میگه اگه وا ببینی یا خوب ببینی، یعنی از جنس آگاهی بشی، هوشیاریت بیاد بالا، میبینی که خیر تو در این مسئله هست و اون حسود یا بدخواه در حقیقت داره به تو لطف میکنه، داره تو رو متوجه شرایط درونی و روانی خودت میکنه، داره به تلنگر میزنه تا تو رو به فضای هوشیاری و به سمت خدا نزدیکترت بکنه، که اگه به موقع بفهمی به نفعته. حافظ و قسمت بعدی میگه هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. میگه هر کسی از این قلم نقاشی کننده زندگی هیچی نفهمه، نقشش و بودنش حرامه، حتی اگر صورتگر یا نقاش ماهری هم باشه. که اینجا نقاشان چینی که در قدیم بسیار متبحر بودن رو مثال میزنه. منظورش اینه که اگه شما همین الان استرس دارین، حالتون خوب نیست، خشم دارین، رنجش کهنه دارین، احساس عقده و کمبود و نارضایتی میکنین، بی انرژی هستین، یعنی ایگو دارین و تحت سلطه کامل نفستون در اومدین. میگه هر کسی که این درک و فهم رو نداره که ببینه که هم زندگی قلم آفرینش داره و عشق و شادی و خوبی و مهر رو خلق کرده و هم انسان که میتونه مثل زندگی انرژی های خوب، لحظه های خوب، روزهای خوب، رفتار و اعمال خوب رو بیافرینه و در عوضش داره با ایگوش، با من ذهنش مدام درد و رنج و انرژی منفی تولید میکنه و همه چیزو آلوده میکنه، این زندگی حرومش باشه. اصلاً وجودش و فکرش و عقلش بی مصرف و به درد نمیخوره. مهم نیست که کی باشه، اون انسان یه آلوده کننده است، یک زیبایی کشه، یک خوبی کشه. حتما همه شما هیتلر رو میشناسین که بیش از 6 میلیون آدم بیگناه رو از بین برد. ولی چون روان رنجوری داشته و نفسش اون رو تحت سلطه خودش گرفته بود، اومد و این کارهای زشت رو انجام میداد. اون همه زندگی و اون همه کودک و پیر و جوان رو از بین برد فقط برای اینکه نتونسته بود باور و فکر اشتباهی رو که دروغین بود رو از حقیقت درونش تشخیص بده. فقط همین. تلاش حافظ اینه که بگه وقتی عمری رو در ترس، پریشونی، رنجش، حسرت، حسادت، نگرانی سپری میکنی، چطوری انتظار داری که امروز حالت خوب باشه و در آرامش باشی و یا اطرافیانت از بودن در کنار تو احساس امنیت بکنن یا شاد باشن؟ چون انرژی خوبی از سلولهای مغز و بدن تو ساطع نمیشه که روی اونها تأثیر مثبت بذاره. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. میگه هر کسی که دل خونی داره ایگو داره، ولی هر کسی که شاده و جام می دستش داره و زندگی رو زیبا میبینه، میخنده، زندگی رو جدی نمیگیره و انرژی مثبت و خوبی به همه میفرسته، اونه که کارش درسته، اون زندگی واقعیه، اون عمرش رو هدر نداده. میگه قانون دنیا اینه که هر کسی یکی از این دوتا رو میتونه انتخاب بکنه. ما به اندازه لیاقت هامون شادی و عشق و خوبی نصیبمون میشه، یا برعکس. وقتی که خون دل و رنج و استرس و استراب و درد رو انتخاب کنیم، کاملا معلومه زندگی ما جهنم میشه و همیشه هم از هر چیزی جواب ناخوشایندی میگیریم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. میگه همه زیبایی ظاهر گل رو میبینن و تحسینش میکنن، ولی در حقیقت این گلاب یا همون آب روی گله که در زیر پوست گل جریان داره و دلیل اصلی اون زیبایی و لطافته، ولی هیچ کس گلاب رو نمیبینه. حافظ میگه شما دقیقا مثل همین گل و گلاب هستین. تسلیم و پذیرش و هوشیاری و انرژی خوب شماست که در درون شماست و پرده نشینه. وقتی آرامش دارین و شادین، از صورتتون پیداست که درونتون چه خبره. همونطور که سعدی میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، یعنی انرژی و افکار درونی ما یا مشکلات جسمی ما میتونن به راحتی همه چیز رو به بیرون انعکاس بدن. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، که این سابقه پیشین تا روز پسین باشد. رندی یعنی آزادی. میگه حافظ یا همون انسان آزاد ذاتش رو هنوز فراموش نکرده. این آزادی از روز اول بوده و تا آخرین روز هم که اسمش رو قیامت گذاشتن هم خواهد بود. ایگوی ما و حوادث تلخی که برای ما در زندگی اتفاق افتادن میتونن مربیان خیلی خوبی باشن که ما رو متوجه دور شدن از درون خودمون و از حقیقتمون میکنن و میگن که اگر اسیر درد بمونیم توی زندان رنج میمونیم و رنگ آزادی رو نخواهیم دید. دوستان گل و عزیزم، پادکست هفته بعد ما در مورد دشمنی دیرینه انسان با خودش هست و ازتون میخوام که حتماً گوشش بدین و استفاده بکنید. شاد، سلامت و پیروز باشین. تا هفته بعد همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، شهر به شهر و کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در. گشتم تا نیافتم، خانه خانه به در جستم تا نیافتم. دل من زبست که جا تنگ شده از جدایت، بر دل من زبست که جا تنگ شده از جدایت، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن، بی تو به دست خیشتن سینه خود شکافتن. استف آتش غمم صد رنگ در چتافتی، آین سان به هیچ سو روز تو بر نتافتم. تار و پودان رفت به باد عاشقی، جامعه تقوی که من در همه بافته. شهر کو به کو در طلبت شتافتم، شهر به شهر کو به کو در طلبت شتافتم، خانه به خانه در به در جستم تو نیافتم، خانه خانه در به در جستم تو نیافتم.